یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به رایزنی ها درباره پایان جنگ اوکراین. همراه ما باشید. مشاور و دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته مذاکرات ریاض درباره چگونگی آغاز رایزنی درباره پایان دادن به جنگ اوکراین است. مقامات ارشد آمریکایی امروز با هیئت روسی در ریاض پایتخت عربستان دیدار و گفتگو خواهند کرد و پس از آن فرستاده رئیس جمهوری آمریکا در امور روسیه و اوکراین روز پنجشنبه به کیف سفر می کند. یوری هوشاکوف مشاور و دستیار رئیس جمهوری روسیه درباره مذاکرات میان نمایندگان کشورش با نمایندگان آمریکا درباره اوکراین گفت موضوع مذاکرات بین نمایندگان روسیه و آمریکا در ریاض درباره توافق بر سر چگونگی آغاز مذاکرات درباره اوکراین است. اما همزمان با ورود وزیر خارجه آمریکا به ریاض که بنا دارد نخستین تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ روسیه و اوکراین را کلید بزند، رهبران اروپایی هم دیروز در پاریس تاکید کردند که هر گونه تلاش و مذاکره‌ای برای پایان دادن به جنگ در اوکراین باید با حضور کیف و کشورهای اروپایی شکل بگیرد. اروپا در موقعیتی قرار گرفته که نمی‌تواند درباره امنیت خود تصمیم گیری کند و واشنگتن نیز قصد ندارد تا وقتی قاره سبز بخش بزرگتری از بار تامین امنیت خود را به دوش نگرفته بروکسل را در مذاکرات اوکراین دخیل کند. اما با توجه به تهدیدهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره کاهش حمایت از متحدان اروپایی آمریکا مطرح کرده است، اگر اروپا بخواهد در روند صلح اوکراین شریک باشد، به گفته کارشناسان باید نقش پررنگتر ایفا کرده و قوای دفاعی خود را تقویت کند. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، متحدان اروپایی آمریکا از مدت‌ها قبل می‌دانستند که روابط آنها با دولت دوم ترامپ چالش برانگیز خواهد بود، اما شوکایی که آنها اخیراً از واشنگتن دریافت کرده اند آنان را در یک وضعیت بحرانی قرار داده است. اما پیرامون مذاکرات امروز که قرار است در ریاض برگزار شود، پیرامون پایان جنگ اوکراین، مهدی سیف تبریزی کارشناس مسائل روسیه میگوید
توی گفتگوی تلفنی که تقریباً در فوریه یک هفته پیش ما بین آقای ترامپ و پوتین اتفاق افتاد، گفته میشه یک طرح صلح 100 روزه‌ای مطرح شده و دو طرف بر اساس این طرح مقدمات گفتگوها رو که فردا در ریاض شروع بشه فراهم کردن. در این طرح 100 روزه که از طرف دو تا رئیس جمهور تایید شده، قرار بر این است که جنگ در خطوط مقدمی که الان در شرق اوکراین اتفاق میفته فریز بشه، همینجا منجمد بشه. نکته مهم اینه که بلافاصله بعد از این اتفاق باید ارتش اوکراین منطقه کورسک روسیه، سرزمینایی که از روسیه تصرف کرده رو تخلیه کنه. این سرزمین هایی بود که زلنسکی به شدت براش مهم بود و اون رو یک برگ برنده در مذاکرات صلح آینده در مقابل روسیه میدونست و حتی حاضر شد بسیاری از مناطق شرق اوکراین رو مثل پتروفسک رو در اختیار روسیه بذاره، ولی بتواند از روسیه زمینی داشته باشد که اگر وارد صلح شد زمین محافظه کنند. ولی خب طبق طرح ترامپ قرار است این 25% خاک اوکراین همچنان در اختیار روسیه بماند، ولی ارتش اوکراین باید مناطق روسیه رو تحویل بده. نکته بعدی که در این طرح مطرح شده اینه که یک خط حائلی قرار در این خطوط خط مقدم اتفاق بیفته، یک منطقه حائل غیر نظامی که صلحبانانی از مناطق کشورهای اروپایی و غیر اروپایی در این منطقه مستقر بشن. اما نکته که اینجا خیلی مهمه اینه که ما در میان این صلحبانان هیچ نیروی آمریکایی حضور نخواهد داشت. در عوض نکته که خیلی مهمه، آقای ترامپ مثل این که به تفاهم رسیده با آقای پوتین که مجبور کنن زلنسکی و اوکراین رو حاکمیت این 25% از خاکی که روسیه در اختیار داره و الحاق کرده در 2 سال گذشته به سرزمین‌های خودش بپذیره. این دقیقا همون نکته ای که آقای زلنسکی در یکی دو روز گذشته هم باش خیلی مخالفت کرد و به هر شکلی میتوانست این مخالفت رو نشون داد و نمیخواد به عنوان این حاکمیت رو بپذیره و کشورهای اروپایی هم دقیقا همین موضوع رو اشاره کردن که به هیچ عنوان قرار نیست زمینی از طریق اوکراین در اختیار روسیه بمونه.
اما پیرامون بحثایی که این روزها در خصوص پایان جنگ اوکراین مطرح شده، یک موضوعی که مورد تاکید قرار گرفته عدم عضویت اوکراین در ناتو هست. محترم مهدی سیف تبریزی، کارشناس مسائل روسیه، پیرامون این موضوع هم میگوید
آمریکا به هیچ عنوان اصلا حاضر نیست در شرایط فعلی اوکراین رو به عنوان عضو ناتو قبول کنه، چون اگر یادتون باشه زمانی هم که آقای ترامپ رأی آورد، نماینده فرستاده ویژه ترامپ بحث مسائل اوکراین اونجا اعلام کرد، سه تا شرط رو عنوان کرد: یک، تحریم‌های روسیه لغو بشه، مناطقی که روسیه الحاق کرده به رسمیت شناخته بشه، و از اون مهمتر 20 تا 25 سال عضویت اوکراین به ناتو به تعویق بیفته. فکر میکنم صحبتایی هم که اتفاق افتاده دقیقاً بر مبنای همون صحبتاست، تکمیل شده همون صحبتاست. آمریکایی‌ها قبول نخواهند کرد که اوکراین به ناتو بپیونده و تمام مسئله الان زلنسکی هم همینه که یک ضمانت امنیتی برای من بدید که من بدونم اگر دوباره فردای جنگی اتفاق افتاد چه جوری می‌خواید شما کمک من بکنید. البته در کنار این ترامپ یک آپشنی هم برای اوکراینی‌ها در نظر گرفته و گفته که 500 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد برای بازسازی اوکراین. 500 میلیارد دلار رو قرار کشورهای، طبق این صحبتی که مطرح شده، کشورهای اروپایی قرار تأمین بکنن. و اگر می‌بینید مقاومتی چند روز گذشته از سمت اروپایی‌ها به وجود اومده، اینه میگه اگر قرار ما این مبلغ رو پرداخت کنیم، پس ما نمی‌توانیم از فرایند سیاسی که در مذاکرات صلح داره اتفاق می‌افته ما کنار گذاشته بشیم و منافع ما تأمین نشه در منطقه.
مقامات دولت آمریکا در روزهای اخیر به صراحت گفتند که انتظار دارند اروپا مسئولیت اصلی دفاع از خود را به عهده بگیرد، زیرا واشنگتن اکنون اولویت‌های دیگری مانند امنیت مرزها و مقابله با چین را دارد. ترامپ هفته گذشته بدون اطلاع مقامات اروپایی با پوتین تماس تلفنی 90 دقیقه‌ای داشت. این رخداد اروپا را شوکه کرد و انتقاد مقامات در کیف را برانگیخت. ترامپ می‌گوید در صورت برگزاری مذاکرات صلح، اوکراین نیز بخشی از آن خواهد بود، اما مشخص نیست این کشور تا چه اندازه بتواند خواسته های خود را مطرح کند. دولت های اروپایی از زمان تشکیل پیمان ناتو تا امروز این گونه مورد تحقیر آمریکا قرار نگرفتند. پس از فروپاشی شوروی، فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی زمزمه پایان فلسفه وجودی پیمان ناتو و ضرورت ایجاد ترتیبات مستقل امنیتی اروپایی را مطرح کردند، اما آمریکا همچنان به دنبال اثبات نیاز اروپا به چتر امنیتی ناتو خواهد بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراهی ما بودید. با نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن. صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار اثر محمد جواد خاوری با داستان شبی که نیکه را سایه گرفت. شبی که نیکه را سایه گرفت. نیکه را یک شب سایه گرفت. مست خواب بود که صدای ناله های هولناکش در آمد، صدایی که بلقیس بارها شنیده بود و هر بار مو بر تنش راست شده بود. بلقیس مثل همیشه از ته دل نالید: یا خدا، یا حضرت عباس. دیگر چه کار می توانست بکند؟ اگر دست به نیکه می زد حالش بدتر می شد. سایه لج می کرد و بیشتر فشارش می داد. باید به حال خودش گذاشته می شد. نیکه لحظاتی جان می کند، بعد با لب و لوچه خونین به حال می آمد. وقتی بیدار می شد چنان آفی از خستگی می کشید که بلقیس خیال می کرد از جنگ برگشته است. گرچه بلقیس به درستی نمی دانست که نیکه را چه موجودی می پیچاند، اما اینقدر می فهمید که هرچه هست آنقدر زورمند است که زجه های جانخراش نیکه را می کشد و وادارش می کند که از شدت ترس لب و زبانش را زیر دندان قیله قیله کند. نیکه بعد از آن که به حال می آمد چنان قابل ترحم می شد که بلقیس خیال می کرد اگر به حالش گریه نکند گناه کرده است. چیزی که دل بلقیس را می سوزاند شکسته شدن غرور نیکه بود. بلقیس می دانست که نیکه هیچگاه دوست نداشت ترسش آشکار شود و هیچ چیز به اندازه بزدلی او را خشمگین نمی کرد. وقتی که چوپان‌ها از گرگ می ترسیدند و دهانشان بند می شد، آنقدر خونش به جوش می آمد که هر طور شده گرگ را می گرفت و پیش همه دست و پایش را مثل ریسمان به هم گره می زد و روی زمین می انداخت. اما آن شب تمام ترس هایی که یک عمر در وجودش جمع شده بود رها شده بود. بلقیس هرچی گوشش را کر گرفت دید نیکه به حال نمی آمد. کم کم صدای زجش به خورخوری تبدیل شد که بلقیس شک کرد نکند کسی در خواب سرش را بریده باشد. این فکر چنان وحشتی در دل او ایجاد کرد که تصمیم گرفت با او دست بزند، حتی اگر در جا نفسش کنده شود. بلند شد و چراغ هریکین را که دل دیوار با یک میخ چوبی آویزان بود روشن کرد. در روشنایی دید که چشمان نیکه سفید شده و کف از دهانش بیرون زده است. بلقیس کوشید نیکه را بیدار کند، اما تا دست زد تشنج نیکه زیاد شد. بلقیس ترجیح داد کار به کارش نداشته باشد. فکر کرد روشنایی قطعا حالش را زود به جا می آورد. چیزی که در آن لحظه برای بلقیس جالب بود این بود که آدمهای کلان بلایشان هم کلان است. موجودی که آن لحظه روی سینه نیکه نشسته بود و بند دلش را می فشرد حتما آنقدر زورمند بود که توانسته بود نیکه را چنین خار و ذلیل کند. نتیجه‌ای که از این حساب و کتاب دستگیر شد این بود که بالاخره هر کس بالا چمتر از خود کسی را دارد، اما این را درست نفهمید که این قاعده خوب است یا بد. نیکه در تاریکی خور می زند و زیر کوهی که رویش افتاده بود تکان خورده نمی توانست. هرچه میخواست جیغ بزند و حداقل بلقیس را صدا کند، صدایش در نمی آمد. چیزی که آن لحظه نیکه را خیلی خشمگین کرده بود، سنگینی یا ترسناکی آن هیولا نبود، بلکه صدای خودش بود که هرچه کوشش می کرد از گلویش در نمی آمد. درست مثل کسی که در آب غرق شده باشد و هرچه بخواهد نفس بکشد نتواند. آخر که دید زورش نمی رسد و حتی صدایش در نمی آید، یقین کرد که کارش تمام شده است. دیگر تلاش نکرد، گذاشت که هیولا تا می تواند او را زیر وجود سنگین خود له کند. سایه آنقدر نیکه را فشار داد که استخوان‌های سینه نیکه خرد شد و تارهای شکسته قبرغه از بین هم تیر و بیر شدند، درست مثل مرده‌ای که فشار قبر را از سر می گذراند. بلقیس کجایی؟ اوف که تو مرا در زندگی در دادی. مگر که نیایی آنقدر قمچین کوبت کنم که سفیدی به جانت نماند. بلقیس در تاریکی هرچه صبر کرد که نیکه به حال بیاید نیامد. حتی چند بار الحمد و قل هو الله را هم خواند، اما هیچ بهبودی در حال نیکه ایجاد نشد. از همان سال اول که بلقیس به خانه نیکه آمده بود، نیکه را سایه می گرفت. با آنکه بلقیس به این مسئله عادت کرده بود، اما می دانست که عاقبت یک شب نیکه به حال نخواهد آمد. ترسید که امشب همان شب باشد. این فکر آنقدر هراسانش کرد که دیگر یک دقیقه معطلی را جایز ندانست. لچکش را بی دقت روی موهای خاکستریش انداخت و هریکین را از سر میخ گرفت. آن طرف توخانه اتاق علی پناه بود. علی پناه بچه بلقیس بود، کوچکترین پسر نیکه که تازه خانه‌اش را آباد کرده بود. پسران دیگر نیکه هر طرف تیت و پرک شده بودند. بلقیس علی پناه را که از خواب دم صبح لذت می برد بیدار کرد. علی پناه زیر لحاف تکان خورد و گیج و منگ مادرش را در روشنایی هریکین دید. بلقیس گفت: برخیز که بابایت را سایه پیچ کرده. علی پناه فقط گفت: آ؟ بلقیس محکم تکانش داد: اوی تو را میگویم. علی پناه اف کشید و پهلو غلطاند. بلقیس از کندی و سستی علی پناه خونش به جوش آمد. خواب نیست، مرگ است. عروس که بیدار شده بود پیراهنش را روی سینه‌اش گرفت و علی پناه را شور داد: اوی میگوید بابایت را سایه پیچ کرده. علی پناه خمیازه بلندی کشید: کرده. خوب می شود. مادرش فکر کرد که آدم چرا باید بچه بزرگ کند که یک روز این طور جوابش را بدهد، اما این فکرش را ادامه نداد و با تحکم گفت: برخیز برو یعقوب را خبر کن. بیش از آن نماند که مجبور شود چیز دیگری بگوید. هریکین را برداشت و از اتاق بیرون شد. علی پناه با ناچار از زیر لحاف برآمد و در تاریکی دنبال پیراهنش گشت. پدرش در اتاق دیگر خور می‌زد و تمام بدنش تکان می‌خورد. بلقیس نشست و دست‌های نیکه را در دستانش گرفت تا کمتر به کف اتاق کوبیده شود. علی پناه آمد و پدرش را با دهان کف کرده و لب و لوچه خون‌آلود نگاه کرد. بلقیس که سایه علی پناه را دید سر قهر گفت: جیستاد شده ای؟ برو یعقوب را خبر کن. علی پناه با خود فکر کرد که تا دیشب خوب و سرحال بود، به حدی که از پشت جمالی دویده بود و چند قمچین محکم به بند پشتش زده بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. بلقیس همچنان دستهای نیکه را گرفته بود و میکوشید آرامش کند، ولی نیکه از آرام شدن نبود. آنقدر دست و پا زد که بلقیس خسته شد و رهایش کرد. راستی که نیکه آدمی نبود که یک سیاسر بتواند دستانش را بگیرد. تازه مردانش نتوانسته بودند. تا زمانی که ریشش سفید نشده بود کس به میدانش آمده نمیتوانست. گرچه قد و قامت بلندی نداشت، ولی گوشت تخته داشت. گردنش از لوکی دور نمیخورد. مردم از ترسش پای خود را کج هشته نمیتوانستند. مردم بیخی آسوده شده بودند. چوپانهای بیخار مالها را یله میکردند و خودشان یا غوبازی میکردند یا چاربیتیهای شاد شاد کش میدادند و از خنده گرده درد میشدند. ولی آنقدر مواظب بودند که از حد نگذرانند. اگر قهر نیکه می آمد پوستشان می کرد. آنها بارها مزه قهر نیکه را چشیده بودند. وقتی خلقش تنگ می شد حتی حیوانات زبان بسته را ادب می کرد. یک روز ماه رمضان که تشنگی سرش غلبه کرده بود، آنقدر اوقاتش تلخ شد که بقبق بزغاله نعیم سوکسوک حوصله‌اش را سر برد. یکی دو بار گفت همان به صاحب را آرام کنید، ولی بزغاله که مادرش هنوز از کوه بر نگشته بود ساکت نشد. نیکه هم طاقت نیاورد، سر قهر رفت میان طویله، دو سه دور بزغاله را ته طویله دواند. وقتی گرفت آنقدر گلویش را میان پنجه هایش فشار داد که زبانش یک گز از دهانش برآمد و بعد از چند بار پایچک زدن مثل یک شلته کهنه در دستان نیکه آویزان ماند. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم‌ها می‌بازیم احساس می‌کنیم داریم تحقیر می‌شیم. احساس می‌کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می‌کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می‌زنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می‌ده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خوی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. خرمن هستی و برق وهم عقبا سوختیم، آه از آن آتش که ما در یادش اینجا سوختیم. لاله تنها خون نخورد از ساغر تحصیل داغ، کار دل تا پخته شد ما هم نفسها سوختیم. از سپند ما شراری هم در این محفل نجست، سوخت پیش از ما لب اظهار هر جا سوختیم. وصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب، همچو خواب دیده ماهی به دریا سوختیم. بر بساط دهر نقش طاقتیم، اما چه سود، آتش شوقی ز هر کس شعله زد ما سوختیم. در گره یارب سپند بینوای ما چه داشت، بی تأمل تا گشودیم این معما سوختیم. در گداز خیش دارد سرمه تحقیق شم، چشم وا کردیم بر خود هر قدر وا سوختیم. فارغیم از خامکاری های حسرت چون شرار، بود با ما اینقدر آتش که خود را سوختیم. میکشی یک سر چراغان بساط یأس بود، چهره ها افروختیم از غفلت اما سوختیم. شب که شمع جلوت آتش فروز ناز بود، ما و بیدل با پر پروانه یک جا سوختیم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما در اینجا غزلی شنیدیم با ردیف سوختیم. این نکته رو عرض بکنم که بعضی وقتا ردیف های شعر ها نسبتا ساده هستن، مثل بود، است و در تمام بیت ها همین تکرار میشه، ولی بعضی وقتا ردیف یک فعل خاصی است مثل سوختن، یا اسمی است مثل آتش که اتفاقا بیدل غزلهایی هم با ردیف آتش داره. طبیعتا در اینجا شاعر یک مقداری باید تخیل بیشتری به خرج بده برای که در هر بیت یک مضمون جدیدی در ارتباط با سوختن پیدا کنه. و این هست که در این چنین غزلها معمولا نکتیابی ها، ظرافت ها و مضمون پردازی ها در شعر شاعران قدرتمند بیشتر خودش نشان میده. البته اگر شاعر ناتوان باشه طبیعتاً باز در اینجا ضعف بیشتری نشان خواهد داد، چون نمیدونه که در هر بیت چی چیزی رو با سوختن ارتباط بده. ولی وقتی نیرومند هست میبینی که در هر بیت یک مضمون جدیدی میاره. وصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب، همچو خواب دیده ماهی به دریا سوختیم. دیدین که چشم ماهی هیچ وقت بسته نمیشه، یعنی انگار همیشه باز هست، و به این معنی بیدل تعبیر میکنه که ماهی همیشه بیدار هست و بیداری او را سوختن خوابش تلقی میکنه، یعنی خوابی که این ماهی داشته سوخته از بین رفته. و جالب هست که در اینجا صحبت از دریا و آب هست و در این حال سوختن. میگه ما مثل خواب دیده ماهی در دریا هم سوختیم، یا به تعبیر دیگری ماهی در داخل دریا هم خواب نداره. چرا؟ از بس دنبال طلب هست. وصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب. او سعی طلب ماهی را به آتشی تشبیه میکنه که حتی وصال دریا هم کمکی نکرد. یعنی ماهی هرچند به وصال دریا رسیده، به وصال آب رسیده، باز هم آرامش نداره و مرتب چشمش حتی باز است و نمیخوابه. همچو خواب دیده ماهی به دریا سوختیم. این نکته را عرض بکنم که بسیاری مواقع در شعر بیدل ماهی دارای وصول یا وصل شدن به او دریا دانسته میشه. آفت آماده بود قسمت ارباب وصول، ماهیان را نرسد طعمه بیشه است به هم. در گره یا رب سپند بینوای ما چه داشت، بی تأمل تا گشودیم این معما سوختیم. در اینجا اشاره میکنه به گشوده شدن یا باز شدن معما، که معما یکی از آرایه‌های شعری بوده که در اینجا در یک بیت یا در یک کلمه یک نام گنجانده میشده. یعنی بیت شعری مثلا سروده میشده که حالت معما داشته و وقتی که اون رو میگشودن نام یک کسی از اون بیرون می آمده، یا نام کسی در واقع در اون معما گنجانده شده بوده. و بیدل سپند را در عمل مثل معمایی می دانه که وقتی که باز میشه تا گشوده میشه میسوزه. چون سپند به مجرد در آتش می افته می ترکه و یک صدای می کنه و نابود میشه. این ترکیدن سپند را در واقع گشوده شدن معمای سپند دانسته. در گره یا رب سپند بی نوا. حالا جالبه، بی نوا یعنی بی صدا هم هست، یعنی یک صدای میکنه و خاموش میشه. و بیدل در چند جا اتفاقا سپند رو بی نوا میدانه، یا نیره بعضی وقتا نیره که صدا نداره و در قید برگ هست او رو بی نوا میدانه. میگه که تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست، در گره یا رب سپند بینوای ما چه داشت، بی تأمل تا گشودیم این معما سوختیم. خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روز دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تأمل نیست ممکن فکر معنی های من. گوهرا رویس وقفه موجه دریای من، او
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد کان صبح و کردم تپه شد به نقاب ورقماش بوی.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد زردی در نوزادان یا عمو یرقان و زرد شدن اطفال تازه متولد شده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف و چگونگی به وجود آمدن زردی در نوزادان صحبت شد، انواع و اقسام، نوع فیزیولوژیک و معمولیش و نوع پاتولوژیک یا خطرناکش مورد بحث قرار گرفت، راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد و بعضی از مسائل دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر سیب نوری‌پور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب بسیار بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار ممنون از این که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
دکتر صاحب اگر لطف کنین در ابتدای برنامه در مورد نوزادان و اطفالی که در معرض خطر است بگوین که چی نوزادان و چی اطفالی زیادتر با چی شرایطی در معرض خطر زردی گرفتن است. در این ارتباط اگر معلومات بتین ممنون میشه.
در خصوص نوزادانی که در معرض خطرن، خب بیشترین گروهی که معرض خطرن نوزادان نارس هست. توجه به این که به حال اون سیستم کبدی که مخصوص به حال کانجوگیشن کبد هست، این زردی در اونجا به حال باید میزانش کاهش پیدا کنه، چون نارس هست خب میزان زردی تو این گروه خب خیلی بالاتر است. ولی خب خیلی از نوزادان که نارس هم مثلا زیر 34 هفته به دنیا میان، اینا اکثرا خب در بیمارستان بستری میشن برای مدتی، به همین خاطر خب تو این گروه اکثرا زردی توسط پزشکان و پرستاران و عوامل پزشکی شناسایی و نهایتا درمان میشه. بیشتر مشکلی که ما در مورد نوزادان داریم، بیشتر نوزادایی هستن که اینا به حال تا حدودی نارس هم ولی واقعا رسیده هم نیستم. مثلا نوزاده این که بین هفته 35 تا 37 حاملگی به دنیا میان،
بله،
این گروه بیشترین خطر رو برای افزایش زردی داره، چون همه دلشون خوش کردن که نوزاد تقریبا رسیده است، در صورت که نارسه و میزان زردیش امکان داره بعد تولد به سرعت افزایش پیدا کنه. هرچی نوزاد سن حاملگیش خب کامل تر باشه، ما مخصوصا نوزاد ترم یا نوزاد رسیده وقتی میگیم که بعد از 38 هفته به دنیا میاد. این گروه باز میزان خطر زردی کمتر از نسبت به گروه های دیگه. نوزادایی که پسر باشن خب میزان زردی تو اینا شدت بیشتری پیدا میکنه. نوزادایی که مادرشون دچار دیابت بارداری باشه یا دیابت آشکار از قبل از بارداری داشته باشن، اینا در معرض خطر بیشتری برای زردی هستن.
بله.
اگه یه خانواده بچه قبلیشون دچار زردی بوده، امکان خطر برای بچه بعدی خب بالاتر هستش، مخصوصا اگه بچه بوده که بچه قبلیشون زردی بوده که نیاز به فوتوتراپی پیدا کرده یا تو بیمارستان بستری شده تعویض خون شده، اینا خطر بالاتری داره. نوزادی که به هر حال دچار عین زایمان دچار صدمات زایمانی شده، مثلا خونمردگی زیر پوست سر نوزاد ایجاد شده، مثلا نوزاد کبودی پوستی داشته باشه، اینا خب ریسک زردی بالاتر میره. یا ناسازگاری خونی بین مادر و نوزاد.
بله.
مثلا ارهاش منفی هست، حالا نوزاد گروه خونه مثلا ارهاش مثبت داره، اینا خب میتونن مشکل ساز باشن. در مورد فاویز خدمتتون اشاره کردم که امکان داره ریسک زردی رو بالاتر ببره. و یکی از نکات خیلی مهم هم هست که اگه نوزادی تغذیه کافی با شیر مادر براش انجام نشود، حالا به علل مختلفی مادر مثلا در روز اول تولد شیر کافی نداشته باشه یا نتونه به حال نوزادش رو شیر کافی بده، این هم میتونه ریسک زردی رو بالاتر ببره.
بله دکتر صاحب، با توجه به شیوع بسیار زیاد زردی در روزهای اول زندگی نوزادان و اطفال تازه متولد شده که خب هر کسی مخصوصا در قدیما و فعلا هم در بعضی از محیط‌های دورافتاده یک تفسیر و توجیه برای اینمی زردی ذکر میکنن، یکی از سوالات شایع باز در مورد هوای گرم یک منطقه است. بعضیا میگن که کسایی که در مناطق گرم و با حرارت و دمای بالا زندگی میکنن بچه‌هایشان اولادایشان زیادتر زردی میگیره. آیا آب و هوای گرم یک منطقه و دوم همین نوع غذای مادر از نظر طبع غذا، غذای گرم و غذای سرد و اینا اگر بخورن، اینا نقشی در ایجاد زردی دارن یا نه؟
نه، توی علم پزشکی خب ثابت نشده که به حال اون محیط زندگی که حالا گرم باشه یا سرد باشه یا نوع تغذیه مادر که مادر غذا گرم بخوره یا سرد بخوره روی زردی تاثیر بذاره، اینا تاثیرات شناخته شده ندارن. ولی خب توی ابتدای بحثم گفتیم حالا بعضی از نژادها هستن مثل نژادهای آسیایی که حالا شاید یه مقدار مربوط به قسمت آنزیمای کبدی اینا باشه، نقش داشته باشه، یه مقدار اینا میتونن تاثیر بذارن روی زردی. ولی خب این که مثلا اهل جنوب هستیم یا اهل تهران که اینا در مقایسه زردی بیشتری داشته باشه، نه اینا تاثیری نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از انواع زردی ها در نوزادان و اطفال زردی به خاطر شیر مادر است. اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بتین که آیا این مشکل ساز است، میتونه کدام اثرات خاص و عوارض خاص عصبی و مغزی و ذهنی برای اطفال داشته باشه؟
خدمت عرض کنم که زردی ناشی از شیر مادر دو تا فرم هستن. یکی زردی زودرس ناشی از شیر مادر هست که معمولا خب شروع زردی از روزهای اول تولد، روز دوم سوم به بعد تولد هستش که اکثراً علتش هم به دلیل دریافت ناکافی شیر توسط نوزاد از مادر هست. حالا یا مادر خیلی ها هستن که امکان داره در این کلاس های آمادگی زایمان شرکت نکرده باشن، آموزش کافی ندیده باشه، به حال مادر نتونه مثلا با تکنیک مناسب به نوزاد شیر بده در روزهای اول تولد، یا امکان داره بیماری خاصی داشته باشه در ناحیه سینه که نتونه ترشح شیر کافی داشته باشه، این نوزاد اگه شیر خوبی نخوره خب به تب نمیتونه اون مکانیوم رو سریعتر دفع بکنه و همین باعث افزایش زردی در نوزاد میشه که علتش خب اون کمبود دریافت شیر مادر هست.
بله.
ما برای رفع این مشکل به مادر خب توصیه میکنیم مثلا در روزهای اول تولد نوزاد رو به طور مکرر شیردهی بکنن که حداقل 8 تا 12 بار در روز شیردهی باید انجام بشه.
بله.
بیشتر باید بر اساس طلب نوزاد بشه، گاهن حتی شاید نیاز چه نیم تا یک ساعت یک بار مادر شیردهی رو انجام بده. مادر طی روز که بیدار هستش که حداقل میتونه یک یا دو ساعت یک بار شیر بده و شبهای کل استراحت میکنه دو یا سه ساعت یک بار. بعد هرچی بیشتر مادر تلاش کنه شیر بیشتری بده این مشکل کمتر میشه. البته خب اون آموزش ها رو نقش رو نباید نادیده بگیریم و یک مقدار اون باورهای غلطی هم که در خانواده هست که گاه هم میگن شما مثلا جثت کوچیکه نمیتونی شیر بده، اینا واقعا هیچ کدوم مانع شیردهی نیستش.
بله.
یه زردی هم که ناشی از شیر مادر هست بهش میگن زردی دیررس ناشی از شیر مادر، که اینا اکثرا خب شروع زردی بعد از هفته اول تولد هست. ما به صورت طبیعی انتظار داریم خیلی از نوزادا که از روز دوم سوم زردیشون شروع شده فیزیولوژیک است، اکثرا بعد از هفته اول آروم آروم دیگه زردیشون به سمت بهبود میره. ولی تو این فرم دیررس ناشی از شیر ماده از هفته دوم کم کم زردی افزایش پیدا میکنه، گاهن حتی تا حدود 8 هفته هم امکان داره این زردی طول بکشه. حالا ما فقط موارد استثنایی نادری هست که میگیم تو این زردی دیررس ناشی از شیر مادر موقتا 24 یا 48 ساعت قطع بشه که حتما باید با تشخیص پزشک باشه، ما حتما باید علل دیگه که باعث ایجاد زردی میشن کنار بذاریم که نهایتا ما به تشخیص این زردی دیررس ناشی از شیر مادر برسیم که باید حتما توسط پزشک گذاشته بشه.
بله.
و فقط مواقعی ما شیر مادر قطع کنیم که زردی به حد خیلی شدید و خطرناک و در معرض تعویض خون هست، که اگه در نوزادی که رسیده باشه گاهن این عدد بالای 25 میلی گرم پر دسیلیتره که عدد خیلی بالایی از خیلی از مادرها، خب اکثریتشون اگه حتی این زردی دیررس ناشی از شیر مادر در نوزادشون اتفاق بیفته نیاز به قطع شیر مادر ندارن و با آموزشایی که به مادر میده، با پیگیری ها که انجام میشه و برای پزشکان خب برای ویزیت مجدد میارن، خب ما میتونیم به اینا اطمینان بدیم که خطری برای نوزادشون نداره. نهایتا اینا اکثرا طی 2 ماه دیگه بهبود خودشون رو پیدا می‌کنن. در زردی ها اگه عدد بیلروبین به حد خیلی بالا برسه، مثلا در نوزاد ترم، مثلا اگه روز اول تولد نباشه که اعداد پایین‌تره، در روزهای بعدی زندگیشون مثلا نوزاد ترم اعداد بالای 25 تا 30 میلی گرم پر دسیلیتر، اینا میتونن واقعا خطرناک بشن برای مغز نوزاد و جزء عوارضشون میتونه به حال تاخیر یادگیری و مشکلات به حال مدرسه تو اینا میتونه ایجاد شه.
ممنون دکتر صاحب. گرچه به بعضی عوارض و مشکلات به خاطر زردی اشاراتی شد، اما اگر لطف کنین در این قسمت برنامه راجع به عوارض و آثار زردی در نوزادان مشخصا یک اشاراتی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
حالا مواقعی که زردی به حد خیلی خطرناک میرسه، علائمش امکان داره که مثلا با خوب شیر نخوردن آغاز بشه، که مادر احساس کنه اون نوزاد مکیدنش ضعیف شده یا شیر قورت دادنش خب خیلی خوب نیستش. علائم دیگه که میتونه پیدا کنه، خب ایجاد تب هست در نوزاد، امکان داره علائم اولیه باشه، بیحالی نوزاد یا شل شدن بدن نوزاد که ما اصطلاحا میگیم دچار هایپوتونیا هستش.
بله.
حالا ریفلکس های نوزادی معمولا کاهش پیدا میکنه، امکان داره مثلا ما انگشتمون رو کف دست نوزاد میذاریم چنگ زدنش خیلی شل بشه، آهسته بشه، اینا خب علائم اولیه هست. اگه به هر حال علائم یه مقدار تشدید بشه، زردی بالاتر بره، امکان داره نوزاد بیقرار بشه، جیغای بلند بکشه، نوزادی بشه دچار لرزش بدن بشه یا حتی دچار تشنج بشه، که اینا علائم شدیدتر خب بالا رفتن زردی هستش. به حال اگه این عوارض ایجاد بشه، خب نوزاد در نتیجه میتونه باعث آسیب مغزی بشه، که حالا هم یه سری عوارض کوتاه مدت داره، هم یه سری عوارض دراز مدت.
بله.
حالا جزء عوارض زردی، خب یکی از مشکلاتی که خب خیلی نگران کننده است، خب مشکلات شنوایی هستش، که حالا از کم شنوایی تا کری کامل میتونه ایجاد بشه. حالا میتونه روی دید نوزادایی که به حال مشکلات رو دارن تاثیر بذاره، میتونه مشکلات حرکتی ایجاد بشه که در راه رفتن یا گرفتن اشیاء اینا مشکل پیدا کنه. بعضی از مواردی که زردی خیلی شدید میشه، اینا امکان داره دچار فلج مغزی بشن، که به حال خیلی از کارا رو اینا نمیتونه انجام بدن، حتما نیاز به کمک والدین یا دیگران هست که کار اینا انجام بشه. و حتی موارد خیلی شدید هم ایجاد زردی امکان داره باعث حتی مرگ نوزاد بشه، حتی در همون روزهای اول.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا. عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان از رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما بتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند. بعضی از سرفه‌ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن، یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنوند و تصمیم بگیرند که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه‌ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه و یا سرفه ای هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی‌هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه یه بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر شمس الله نوریپور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد اثر نداشتن آب و هوای محل زندگی و غذاهای با طبع گرم و سرد مادر صحبت کردند که اینا هیچ نقش روی زردی گرفتن یا زردی نگرفتن ندارند. راجع به نوزادان و اطفال در معرض خطر بیشتر هم صحبت شد و امید است که این چیزها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین.
خب دکتر صاحب نوری پور، در این قسمت اگر در مورد انواع زردی های بسیار پرخطر معلومات بتین خوب است، مخصوصا زردی هایی که به خاطر